ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه در حال برگزاری است. نخست وزیر عراق وارد تهران شد. به گفته یک مقام قوه قضاییه، 5 مدیر ارشد وزارت راه در ارتباط با پرونده فساد مالی بزرگ بازداشت شدند. رای دهندگان فرانسوی برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور از صبح امروز به پای صندوق‌های رای رفتند. در این انتخابات 10 نامزد به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و بیش از 44 میلیون نفر برای شرکت در رأی‌گیری ثبت نام کردند. آخرین نظرسنجی‌ها حکایت از برتری نسبی فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست بر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فعلی فرانسه داشته است. دو نامزدی که به پیروزی نسبی در انتخابات امروز دستیابند، دو هفته دیگر در دور دوم انتخابات به رقابت خواهند پرداخت. نوری مالکی نخست وزیر عراق برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه وارد تهران شد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در کاخ سعدآباد از نخست وزیر عراق رسما استقبال کرد. نخست وزیر عراق در جریان سفر دو روزش به تهران قرار است با مقام‌های بلندپایه ایرانی دیدار و در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور شرکت کند. عراق یک ماه دیگر میزبان دور دوم مذاکرات جدید هسته‌ای ایران با گروه 5+1 خواهد بود. شماری از مقام های عراقی از جمله چند نماینده مجلس و همچنین وزیران اقتصادی نوری المالکی را در سفر به تهران همراهی می کنند. نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد مالی بزرگ گفت که 5 مدیر ارشد وزارت راه بازداشت شدند و برای یک معاون سابق وزیر اقتصاد هم پرونده تشکیل شده است. مهدی فرهانی، نماینده دادستان در این دادگاه، اتهام این افراد را ارتشا عنوان کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، در هفتمین جلسه از رسیدگی به پرونده موسوم به فساد مالی بزرگ، اتهام‌های مسئول خزانه‌داری شرکت آریا که از با نام خانم جیم الف یاد شده مطرح شده است. به گفته یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران، ایران شبیه‌سازی از هواپیمای بی سرنشین آمریکایی را که در اختیار دارد آغاز کرده است. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، به تلویزیون دولتی ایران گفته است متخصصان الکترونیک سپاه به اطلاعاتی از این هواپیمای بی سرنشین دست یافتند و ساخت نمونه‌ای از آن آغاز شده است. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنین به مواردی اشاره کرد که به گفته او جدیدترین اطلاعات به دست آمده از رمزگشایی این هواپیما به شمار می رود. در آذر سال گذشته ایران اعلام کرد یک فروند هواپیمای بی سرنشین آمریکایی را در اختیار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل عصر شنبه قطعنامه اعزام 300 ناظر بین‌المللی آتش‌بس به سوریه برای مدت 3 ماه را تصویب کرد. پیشنویس قطعنامه که از سوی اتحادیه اروپا و روسیه تنظیم شده بود، روز شنبه با اجماع به تصویب 15 عضو شورای امنیت رسید. قطعنامه از حکومت بشار اسد می‌خواهد تا به طرح 6 ماده کوفی آنان که از جمله شامل عدم استفاده از تسلیحات سنگین و خروج نیروها از مناطق پرجمعیت است عمل کرده و فوراً خشونت‌ها را متوقف کند. قطعنامه همچنین به بانگیمان، دبیرکل سازمان ملل، اختیار عمل می‌دهد تا در مورد زمان اعزام ناظران بیشتر به سوریه با توجه به وضعیت منطقه تصمیم گیری کند. هم‌اکنون 7 ناظر سازمان ملل در سوریه به سر می‌برند که بنابر گزارش‌ها موفق شدند روز شنبه از هومس دیدار کنند. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، روز شنبه به اداره اطلاعات زنجان احضار شد. تقیه رحمانی، همسر خانم محمدی، در گفتگو با رادیو فردا گفته است نرگس محمدی پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان به منزل باز نگشته است. خبرگزاری فارس هم روز شنبه از احضار نرگس محمدی به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم 6 سال زندان تعزیری او خبر داده بود. نرگس محمدی و شماره دیگری از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب متهم به عضویت در یک گروه غیرقانونی شدند. کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1380 تأسیس شد و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی 30 دی ماه 1387 دفتر آن را پلم و بعضی از اعضای آن را بازداشت کردند. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. همیشه می توانید خبرهای بیشتر را در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بشنوید. در اینجا نوبت می رسد به تکرار برنامه دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. احضار سفیر سوئیس در تهران در جایگاه حافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه ایران برای آنچه تهران گفته‌های مداخله جویانه واشنگتن درباره سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا می‌داند. این آخرین برگ پرونده سفر دو هفته پیش رئیس جمهور ایران به این جزیره است که بلافاصله اعتراض امارات متحده عربی را در پی داشت. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه خواستار حل اختلاف نظر از راه مذاکره شده بود و همزمان گفته بود از تلاش‌های امارات در این زمینه حمایت می‌کند و کارهایی مثل دیدار محمود احمدی نژاد از جزیره ابو موسا مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. گفته‌های همزمان با پایان اجلاس دو روزه کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس در قطر. اکنون وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر سوئیس با محکوم کردن گفته‌های آقای تونر خواستار توضیح دولت آمریکا در این باره شده است. روز چهارشنبه هم 225 نماینده از 290 نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای همسو با موضع دولت از جمله نوشتند تمامیت ارضی کشور قابل مذاکره نیست و سفر آقای احمدی نژاد در ادامه سفر او به سایر جزایر ایرانی در چارچوب سفرهای داخلی انجام شده و امری است داخلی. سه‌شنبه شب بیانیه پایانی اجلاس شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس شامل امارات، بحرین، عمان، قطر، کویت و عربستان سعودی سفر یاد شده را تحریک‌آمیز توصیف کرد و حاوی این هشدار به ایران بود که هر نوع اقدامی که به تعرض به امارات تعبیر شود، حمله‌ای به کل این شش کشور عرب تلقی خواهد شد. پیش از این بیانیه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته بود ایران می‌خواهد بهترین روابط را با امارات داشته باشد و سوء تفاهم‌هایی را که گاهی پیش می‌آید می‌توان با مذاکرات دو جانبه حل کرد. با این همه علی اکبر صالحی با استناد به تفاهم‌نامه سال 1971 حاکمیت ایران بر جزایر سگانه را قابل مذاکره ندانست. این در حالی است که همتای اماراتی او عبدالله بن زاید آل نهیان گفته بود امید وار است برادران ایرانی یا برای حل اختلاف نظر مذاکرات را از سر گیرند یا قضیه را در دادگاه عدالت بین المللی مطرح کنند. اختلاف نظر هفته گذشته هم به فراخواندن سفیر امارات از تهران برای رایزنی کشید و هم به لغو مسابقه فوتبال با تیم ملی ایران. 41 سال پیش پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس، حاکمیت جزایر سگانه به ایران بازگردانده شد و قرار شد امور مربوط به ابو موسا، تنها جزیره دارای سکنه این مجموعه را ایران مشترکاً با شارجه که اکنون بخشی از امارات است اداره کند. اما اکنون ابوظبی میگوید ایران علاوه بر در دست گرفتن همه امور در ابو موسا، فرودگاه و پایگاه نظامی ساخته است. شورای همکاری خلیج فارس سه‌شنبه شب در بیانیه پایانی اجلاس خود در دوحه به امارات وعده داد که امارات را کمک کند تا اداره امور جزیره ابو موسا را در دست گیرد. مبنای شکایت امارات متحده عربی از ایران چیست؟ آیا اقدامات ایران در چارچوب تفاهم‌نامه سال 1971 انجام گرفته یا آن را نقض کرده؟ موضع آمریکا و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس چه اثری بر روی اختلاف نظر میان امارات و ایران می‌گذارد؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم: داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه گلاسکو، و مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. آقای داوود هرمیداس باوند، از شما شروع کنیم و از اینجا که فارغ از مواضع ایران و امارات متحده عربی، در چه بستری است که سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به جزیره ابو موسا مسئله ساز شده میان دو کشور؟
بله، خب هر ایرانی در هر جایگاهی که قرار دارن، شهروند ایرانی در هر مجاز در بخشی از سرزمین خودش مسافرت بکنیم و بنابراین مسافرت آقای احمدی نژاد هم به هرمزگان بوده و همچنین به جزیره ابو موسی امر داخلی هم توی که اشاره کردن حالا پیامدهایی به وجود آورده که به انتظارم نمی رفت، اون به مقوله دیگری.
ولی سوال من اینه که چرا مسئله ساز شده اگر این امر مجازه؟
خب با توجه به این که ادعای کاذبی از سوی امارات نسبت به جزایر ایرانی وجود داره که خب مدت هاست که مطرحه، منتها از نظر زمانی شرایط منطقه‌ای به نظر من صرفا یک بهانه بوده از سوی امارات که از این رویداد استفاده مقدماتی بکنه برای یک فرایند سیاسی بعدی.
ببخشید در سوی دیگه چی؟ آیا آقای محمود احمدی نژاد هم زمان این سفر رو محاسبه کرده بوده؟ چون در بعضی محافل گفته میشه که این سفر تنظیم شده بوده قبل از این مذاکرات استانبول.
ببینید اون که تشخیص شرایط زمانی و اتخاذ خط مشها اون به هر حال مربوط به هیئت حاکمه است، دیدگاه افراد متفاوته، ولی در هر حال این وضعیت به وجود اومده. حالا قصد و نیت چه بوده، آیا با محاسبه دقیق بوده شرایط موجود منطقه‌ای مد نظر قرار گرفته یا فعل به داخل صورت گرفته، در هر حال من اطلاعی ندارم، ولی احتمالا هر اقدامی که مسئولی به خصوص در شرایط بحرانی منطقه و تصمیمی که میگیرن باید مبتنی بر یک ارزیابی و توجه به پیامدها و فرایندهای اون باشن از جهات مختلف به خصوص سیاسی و غیره.
چون نیت طرف مقابل امارات متحده رو بحث کردین، من خودم رو مجاز دیدم که نیت این طرفم بپرسم. حالا آقای رضا تقی‌زاده، بعد از خروج بریتانیا از خلیج فارس این جزایر به حاکمیت ایران بازگردانده شد. آیا تناسب قوای فعلی و وزن سیاسی امارات و ایران در این 41 سال دچار تغییری شده؟
اولا این نکته رو بهش اشاره بکنیم که ایران در آخرین روز قبل از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس به جزیره ابو موسی وارد شد و جزیره رو از کسی تحویل نگرفت. در حقیقت اون رو به مالکیت مجدد خودش درآورد یا در این جزیره‌ای که مالکیت اون رو داشت مستقر شد. حالا سوال دوم شما رو من آمادم که پاسخ بدم.
پرسیدم که تو این 41 سال آیا تناسب قوای میان امارات و ایران عوض شده؟
به لحاظی توجه داشته باشید که در زمانی که ایران مستقر شد در جزیره ابو موسی، قدرت برتر منطقه به شما می‌رود، نیروی هوایی و نیروی دریایی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود، ولی بعد از انقلاب نیروی دریایی ایران تحلیل رفت و نیروی هوایی ایران هم به همین نسبت، و در عوض کشورهای جنوب خلیج فارس، کشورهای عربی، دارای زمینه‌های قدرت نه چندان پایدار شدند، ولی در ازای این قدرت به هر حال نفوذی هم در مجامع بین‌المللی پیدا کردند. اگر ما محاسبه بکنیم ادوات نظامی که در اختیار امارات هست، مثلا تعداد هواپیماها با اون چیزی که در اختیار ایران هست، به روی کاغذ شاید اتحادیه همکاری های خلیج فارس و یا امارات حتی به تنهایی از لحاظ عددی نسبت به ایران برتری داشته باشند، ولی توجه داشته باشیم که این موازنه همچنان در اختیار ایرانه. ایران نوار شمالی خلیج فارس رو در مالکیت و اختیار خودش داره و تقریبا تمامی جزایری که تا خط منصف خلیج فارس هست، از تنگه هرمز تا مرزهای مشترک بین کویت و عراق، در اختیار داره و این به ایران یک برتری استراتژیکی غیر قابل انکار میده. از این لحاظ امارات یقینا بایستی که خاطره استقرار در این جزایر رو همچنان به عنوان خاطره حفظ بکنه. این چیزی نیست که قابل تغییر باشه و موردی نیست که هیچ دولتی در ایران بتونه روی اون معاوضه و یا معامله و یا مصالحه انجام بده.
آقای مهدی نوربخش، برای شما که توی حوزه زمانی شرق آمریکا پایتخت واشنگتن هستین، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توصیه کرده دو طرف از راه مذاکره اختلاف نظر رو حل کنن. ورود واشنگتن به این مسئله مدیون درخواست امارات و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس میتونه باشه که همون روز سه‌شنبه جلسه‌شون پایان یافت و بیانیه‌ای صادر کردن، یا مدیون ابتکار خود آمریکا؟
ولی من فکر نمی کنم آمریکا الان خیلی به خود سر این مسئله با ایران وارد یک کلنجار جدید بشه. برمیگردم به سوالی که شما کردید از جناب تقی‌زاده. ولی در خاورمیانه خیلی چیزا تغییر پیدا کرده در این سه دهه. سه تا کشور هستن در خاورمیانه که در شرایط فعلی میشه روشون حساب کرد به لحاظ قدرت در منطقه. ترکیه است، عربستان سعودی و ایران. ایران روز به روز خصوصا در طول این 10 سال گذشته، یا حالا بهتر شاید بشه گفت در طول زمانی که آقای احمدی نژاد سر کار اومده، تمام اون قدرت‌ها و بازوهای دیپلماتیک خودش رو از دست داده و من فکر میکنم که چیزی هم که الان بروز کرده و مشکلی که الان داره میبینیم اینه که ایران در شرایط بسیار نامناسبی از نظر سیاست خارجی قرار داره. مسئله انرژی هسته ایران در پایین ترین سطح الان حل خواهد شد، یعنی این گمان بسیاری است. یعنی کارهایی که ایران میتونست 4 سال پیش 5 سال پیش بکنه از موضع قدرت در شرایط فعلی نمیتونه بکنه. اینه که من فکر کنم در این چارچوب هم باید دیدش، عربستان سعودی کاملا داره تبدیل میشه به قدرت، بحرین رو در این چارچوب ما میتونیم قرار بدیم. سیر اسلحه از آمریکا به کشورهای امارات، به عربستان سعودی، به کویت، اینه که ایران در مقابل دو تا قدرت دیگه ترکیه و عربستان سعودی الان در پایین ترین سطح از نظر قدرت سیاست خارجی قرار داره و عربستان سعودی پشت بسیاری از این مسائل الان قرار داده. من هیچ تعجب نمی کنم اگه این مسئله از طریق عربستان سعودی بیشتر در شرایط فعلی داره عرضه میشه که فشار بیشتر به ایران گذاشته بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای داوود حمیداسپاوند، از نگاه سازمان ملل مستقر شدن ایران در جزایر سگانه در سال 1971 که آقای تقی‌زاده بهش اشاره کردن، اعتبار حقوقیش در چه حد، مفادش چیه، مطابق اون شارجه چقدر باید دخیل باشه در تصمیم هایی مثل ساخت فرودگاه و پایگاه نظامی در ابو موسا یا سفر رئیس جمهور به این جزیره؟
بله، اولا به موجب تفاهمنامه 1971 همونطوری که آگاهید، امنیت تمامی جزیره به عهده ایرانه. بنابراین شارجه یا امارات متحده عربی در مقام این که در اونجا بخواد پایگاه نظام، میتونه یک چیز پلیس داشته باشه، پاسگاه پلیس داشته باشه، در اونجا تسریع شده. بنابراین ایجاد یک پایگاه نظامی یا فرودگاهی در ابو موسا، این صرفا با موافقت به دولت ایرانه. بنابراین از لحاظ تفاهم منتفی است.
آیا شارجه باید در این مورد توافق کنه یا نیازی به اون نیست؟
الان شارجه تفریط کرده به امارات متحده، یعنی شارجه اصلا یه خودش وارد قضیه نیستش. بنابراین امارات عربی است که ظاهرا موضع‌گیری میکنه.
اونا سهمی دارن تو تصمیم گیری های از قبیل مثلا ساخت فرودگاه، باید داشته باشن، نباید داشته باشن، از نظر سازمان ملل چجوری؟
اصلا عرض کردم به موجب تفاهمنامه 1971 مسئله امنیت تمامی جزیره در دست ایرانه. بنابراین فقط امارات متحده میتواند یک پاسگاه پلیس داشته باشه در قسمت جنوب ابو موسا، و اگر هر گونه اقدام برای ایجاد یک پایگاه انجام یا فرودگاه و امثال اونقدر جدید ابو موسا، باید با نظر موافق دولت ایران باشه.
به طور یک جانبه ایران میتونه این تصمیم ها رو بگیره رأساً، یا اینکه باید موافقت اونا رو جلب کنه؟ سوال من اینه.
نه، ایران چون امنیتش تشخیص امنیت جدید بحته ایرانه، ایران ممنوعیتی نداره برای اینکه بخواد اونجا پایگاه ایجاد بکنه یا نکنه. بنابراین این برمیگرده این که به اون ریشه حاکمیت تاریخی سیاسی حقوقی ایران، به امتیازاتی که به شارجه داده شده و در یه منافع مالی هم اقتصادی هم مشارکت داده شده، مسئله استفاده از شیلات، البته به موجب تنظیمنامه در این تاریخ، دریای سرزمینی و منابع فلات قاره‌ای ابو موسا که مشترکاً استفاده بکنند.
ممنونم ازتون. آقای رضا طی‌زاده، بیش از 2 دهه پیش بریتانیایی که شما در اون مقیم هستید رویارو شد با آرژانتین بر سر فالکلند. بدون اینکه بخوام مقایسه‌ای بکنم، عامل زور چقدر نقش داره در تعیین نتیجه این گونه اختلاف نظرها و توافق‌های بین‌المللی تا چه حد مبنا قرار می‌گیره؟
به جای زور اجازه بدید از واژه قدرت استفاده بکنیم. طبیعتاً اگر که اختلاف ارضی وجود داره، سمتی که دارای قدرت بیشتری هست، حاکمیت بیشتری در ثبوت دعاوی خودش پیدا میکنین وضعیتی است که همونطور که شما اشاره کردید در مالویناس یا جزیره‌ای که بریتانیا در نزدیکی آبهای آرژانتین در اختیار گرفته حاکمه. بریتانیا شنیدم که ساعتی قبل بیانیه‌ای هم در این مورد صادر کرده و به گونه غیر مستقیم خواستار احاله مسئله ابو موسی به دادگاه بین‌المللی لاهه شده، ولی این مورد در مورد جزیره مالویناس بریتانیایی‌ها نمی‌پذیرند. به نظر من جزیره مالکیتش غیر قابل تردیده. حالا به موجب تفاهم‌نامه‌ای که آقای باوند هم به اون اشاره کردن، بخشی از حقوق مالکیت خودش رو با تعدیل در اختیار شارجه گذاشته و اون ایجاد یک پست کوچک نظارت پلیسی است. این در مالکیت ایران تغییر ایجاد نمی‌کنه و ایران به موجب اون تفاهم نامه و نه توافق و نه پیمان همیشه میتونه با استقرار حقوق مالکیت خودش بخش تفاهم شده رو پس بگیره یا در اون تجدید نظر بکنه. اون چیزی که مهم هست حفظ امنیت منطقه است و اثبات مالکیت ایران و در این مورد تردیدی نیست. و همونطور که عرض کردم این وضعیت حتی با تغییرات سوری و تجدید نظر در وضعیت فعلی کشورهای جنوبی خلیج فارس مسئله اینی که قابل تغییر باشه و بیانیه‌ای که آمریکا هم صادر کرده به نوعی تلویحاً حمایت غیر مستقیم از موقع ایرانه، یعنی پشتیبانی از مذاکره پیرامون اختلاف‌ها و نه پشتیبانی از دعاوی ابو موسی و یا امارات.
آقای مهدی نوربخش، سمتگیری آمریکا که آقای تقی‌زاده بهش اشاره کردن به نفع یکی از دو طرف، تغییر این سمتگیری یا کاربرد توانش در مسیر تنش زدایی میان ایران و امارات به چه عواملی بستگی داره؟
ولی من فکر کنم که در شرایط فعلی، من همیشه گفتم ایران متاسفانه از نظر دیپلماسی خیلی قدرت توی خاورمیانه نداره. این قضیه که جدیداً اتفاق افتاد، رفتن آقای احمدی نژاد در یک چارچوب دیگه هم بعد نگاه کرد بهش، در این چارچوب که میدونید که الان در مورد انرژی هسته‌ای دولت در حقیقت کاملا در مذاکرات خارج از مذاکراته. من راجع به آقای احمدی نژاد دارم صحبت میکنم. تمام مذاکرات الان از طریق آقای خامنه‌ای داره صورت میگیره. هیچ بعید به نظر نمیاد که آقای احمدی نژاد هم تصمیم گرفته که یه عرض اندامی در زمینه مسائل سیاست خارجی هم بکنه و اینم شاید بخشی از اون باشه. گفتم هیچ بعید به نظر نمیاد. آمریکا من فکر نمی‌کنم در شرایط فعلی بخواد خیلی وارد این مسئله بشه، ولی کن 100% در آینده با وضعی که سیاست خارجی ما داره، با توانی که در حقیقت نداره در شرایط فعلی برای اعمال قدرت در خاورمیانه، هیچ بعید به نظر نمیاد که این هم بهش تبدیل بشه به یک فشار دوباره مجددا روی ایران بعد از اینکه مسئله انرژی هسته‌ای به یه جایی برسه.
آقای داوود حمیداس باوند، امارات متحده عربی وزیر خارجه‌اش درخواست کرده از به گفته خودش برادران ایرانی که یا به میز مذاکره برگردن در مورد این اختلاف نظرها، یا اینم که مسئله رو بسپرن به دیوان بین‌المللی. اختلاف نظر میان امارات و ایران میتونه به دادگاه لاهه کشیده بشه و اگر کشیده بشه بیشتر به نفع کدوم طرفه که لاهه در این مورد نظر بده؟
بله، ببینید ایران همیشه اعلام کرده آماده مذاکره هست برای اجرای یا تفسیر تفاهم‌نامه ابو موسی، ولی اماراتی ها تاکید دارن که این مذاکرات پیرامون سه جزیره انجام بگیره و بنابراین این برای ایران که در مورد بخشی از سرزمین سه جزایره قابل قبول نمیتونه باشه. اون چیزی که تفاهم‌نامه است، سند علمی پیرامون این آمادگی از ابتدا اعلام کرده که آماده مذاکره هست به موجب ماده 33 منشور برای اختلافاتی که ممکن است تهدیدی برای صلح امنیت باشه، گام اول مذاکره است. ایران هم الان مذاکره کرد. بنابراین این تاکید امارات در پیامون سه جزیره و بعد ادعای امارات که جزایر ایرانی رو به عنوان اشغال تلقی میکنه و توجه به این که اون چی که انجام گرفته وقتی که بریتانیا مذاکره کننده بوده و از طرف دولت ایران اشغال غیرقانونی از سوی بریتانیا انجام گرفته و مذاکرات هم از 1968 تا 71 با دولت بریتانیا بوده و صلاحیت نمایندگی بریتانیا در مذاکره به هیچ وجه از سوی اون شیخ نشینی های زیرزم نه مورد چالش قرار گرفته، نه مورد انتقاد قرار گرفته، نه مورد سوال قرار گرفته. بنابراین اون چی که انجام گرفته اعاده حاکمیت ایرانه، منطقه در شرایطی که ایران امنیت خلیج فارس رو قرار عهده‌دار بشه، هم به عربستان رفع نگرانی کشورهایی که خروج انگلستان از شرق سوئز من جمله خلیج فارس به وجود آورده بود و جلب همکاری منطقه‌ای حاضر شد که این امتیازی رو به عراق بده. اما رفتن به دیوان، رفتن به دیوان مربوط به این است که با رضایت توافق طرفین باشه و یک طرف نمیتونه مسئله رو به داوری یا دیوان گزمالی دادگستری مطرح کنه، مگر در صورتی که طرفین صلاحیت اجباری دیوان رو قبلا به رسمیت شناخته باشن، که امارات این چیزی نیست، ایران هم بعد از قضیه نفت صلاحیت رو پس گرفته. و صلاحیت هم سه حالتی داره، یا در رابطه با هر گونه اختلافه، یا در صورتی است که طرف مقابل هم پذیرفته باشه، یا مدت داره. ولی در شرایط موجود رضایت ایران ضروری است برای رفتن به حد داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری. بنابراین یک طرف دولتی نمیتونه مسئله رو به دیوان ارجاع بکنه. و اما اینکه دولت‌های آمریکا و انگلستان از موضع امارات رو ارجاع به حل مسئله به مرجع بین‌المللی قضایی یا دیوان، به نظر من یک حمایت تلویحی است از موضع امارات.
آقای داوود ارمیداس، با من ممنون از جمع‌بندیتون. آقای رضا تقی‌زاده، چشم‌انداز حل این اختلاف رو چگونه می‌بینین؟ مسئله یکی که پیش آمده و به زودی فراموش میشه یا در روزها و هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت؟
به نظر من این اختلاف شاید تا سالهای آینده ادامه پیدا بکنه و موضوعی نیست که بشه اون رو فراموش کرد برای همیشه، ولی به هر حال با ضعیف‌تر شدن و قدرتمندتر شدن هر کدوم از این دو طرف ممکن است که این قضیه شکل داغ‌تر و یا سردتری پیدا بکنه، چنان که اختلافات ایران و عراق بر سر اروندرود در سال 75 ظاهرا حل شد. ما یک پیمان قطعی امضا کردیم که در مجلس ایران ثبت شد، به تصویب رسید، ولی دیدیم در سال 1980 آقای صدام به بهانه همین جزیره و عربی خوندن اونها و بهانه‌های دیگه با ایران جنگی رو آغاز کرد و اون قرارداد رو لغو شده اعلام کرد. بنابراین حتی پیمان بستن بر سر اختلاف‌ها هم به معنی تمام شدن اختلاف‌ها نیست. ایران محکوم به قدرتمندتر شدن و در این مسیر قرار خواهد گرفت، دیر یا زود، ولی این بهانه‌ها یا این دعاوی که الان مطرح هست از بین نخواهد رفت. مطرح شدن اونها همونطور که عرض کردم به نسبت ضعیف‌تر و قدرتمندتر شدن یک سمت ممکن است که داغ‌تر یا سردتر بشه.
حالا به عوامل این بپردازیم در جمع‌بندی شما آقای مهدی نوربخش. ممنون آقای تقی‌زاده. اختلاف در چه صورتی میتونه وزنه رو به نفع ایران سنگین کنه و در چه صورتی به نفع امارات؟
حالا من در شرط فعلی همین که جناب باوند و تقی‌زاده گفتن، این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد و در شرط فعلی ایران از نظر سیاست خارجی و قدرت در منطقه، ایران در وضعی نیست که بتونه هیچ راه حلی رو توصیه بکنه. الان کشور مثل عربستان سعودی، خصوصا با وضعی که الان در خاورمیانه هست، پشتیبانی که ایران از سوریه میکنه، ایران نه تنها در منطقه در حقیقت قدرت خودش رو، قدرت در رابطه‌اش از دست داده، مثل ترکیه، مثل عربستان سعودی، مثل بقیه، در بین مردم هم از دست داده به خاطر پشتیبانیش از سوریه. اینه که من فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک ایران بتونه که در حقیقت اعمال قدرتی بکنه سر این مسئله و این مشکل به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای باوند، نکته دیگه ای هست؟
بله، من فکر میکنم فرایند مسائل دیگر آثارش میتواند اثرگذار باشه، مسائل تکنولوژی هستگی و مسائل دیگه و هر گونه نافرجامی در اون عرصه ها بدون تردید زمینه در این عرصه ها از نظر بسیج منطقه‌ای و غیره فراهم میکنه. و من حتی این مقدمه میدونم برای یک تقابل جمعی اتحادیه عرب در قبال ایران، نه البته همسنگ و هموزن تقابل سوریه، ولی یه نوعی شکلی تقابل است که این زمین ساز برای یک تقابل احتمالی، چون قبلا هم از لحاظ در قبال تکنولوژی هسته‌ای که پیامدهای تسلیحاتی، لاجستیکی و امنیتی داشته و قبلا بسیج شده، از لحاظ مشارکت در تحریم های یک جانبه، نه تحریم های شورای امنیت، چون هر کشوری ملزمه که تصمیمات شورای امنیت اجرا کنه، ولی در تحریم های یک جانبه که مضاعفه در حال کشورهای شورای کنفرانس مشارکت جدی داشتن. فرایند این دور بگیری با توجه به تحولات منطقه همچی که در پیشه، من این رو یک بهانه میبینم برای یک بسیج منسجم‌تر احتمالاً در قبال ایران. و بدون تردید فرایند مذاکرات در مورد تکنولوژی هستی برای میتوانند اثر تکلی داشته باشه در این رویدادهای بعدی.
با سپاس از شما آقای داوود هرمیداس باوند، آقای مهدی نوربخش و آقای رضا تقی‌زاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.